من علاقمند به استفاده نبودن خیلی خودشون و خیلی به اصطلاح مراعات میکردن مسائل وجوهات رو. ایشون حد اقلی رو که ممکن بود هزینه کنند هزینه میکردن.
سید مهدی حسینی خامنه‌ای فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
پدر بزرگ من نجف تحصیل میکردن، مسافرت های طولانی، اون موقع هم که راه ها سخت. ایشون در یک سفری که به مشهد میکنن از فضای معنوی مشهد خوششون میاد، بنابراین از خامنه هجرت میکنن به مشهد. یکی از علمای موفق مشهد به واسطه هاشمی میردامادی که جزو علمایی بوده که در مسجد گوهرشاد نمازی داشته و مریدان زیادی داشته، بسیار خوش بیان و خوش صحبت و سادات، از خانم اولشون یه دختر داشتن. این پدر آسه جواد خامنه، یعنی پدر بزرگ ما رو که میبینن و زهدش و تقواش رو خودشون پیشنهاد ازدواج پیش میدن.
حجت الاسلام میرلوهی.
این بیت رفیع میر دامادی ها که بیت مادری این خاندان خامنه ای هن و بیت پدریشون که اون واسه جواد حسین خامنه، واقعا هر دو بیت رفیع و بزرگوار و محصولاتش هم محصولات ارزشمندی.
حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه ای
دوره رضاخانی بود، دبستان ها درست شده بود، مورد اعتماد نبود، بچه هاشون رو نمیفرستادن اونجا مدرسه، مکتب میفرستادن، روی زمین توی اتاق بزرگی مینشستند و بچه ها الفبای فارسی رو از الفبای قرآن و عربی یاد میگرفتن، یعنی اول قرآن یاد میگرفتن بعد با سواد میشدند. و البته در یک شرایطی بالاتر ادبیات و اینها هم یاد میگرفتن. خب ما رو یه مکتب گذاشتن در سن 5-6 سالگی بود، سه تا مکتب من رفتم تا رسیدم، یک سال هم دبستان رفتم، اونم به دلیل اینکه معلمش روحانی بود گفتن که حالا اینم میشه رفت. و بعد به یک مدرسه دیگه غیر رسمی رفتیم که آموزشش خوب بود ولی مدرکی نبود. تشریحات دبستان.
مدرسه نواب را دوست دارد. در مشهد هر کس بخواهد درس طلبگی بخواند به همین جا می آید، اما او سریع تر از هر کس دروس را طی می کند، چون نیمی از آنها را نزد پدر می گذراند. برای همین است که خیلی زود دوره سطح را به پایان می رساند. هنوز حتی 20 سالش هم نشده، درسهای دبیرستان را هم می خواند و مدرک دیپلم را هم می گیرد.
خیلی زود در حدود 12-13 سالگی بنده رو معمم کردن، لباس روحانی پوشوندن و فرستادن مدرسه طلاب. مدرسه بود مدرسه نواب در مشهد که مدیر خیلی خوبی داشت و آموزش ادبیات عربی و بعدم فقه اصول. یه امتیازی من داشتم که پدرم خودش روحانی و باسواد بود و دو جا من درس میخوندم، یه درس رو یه دوره رو نصفش رو در مدرسه میخوندم، نصفش رو پیش پدرم. این بود که تحصیلات من به جایی که یه دوره طی بشه نیم دوره طی میشد، یک درجه بالاتر میرفتم. یه امتیازی بود. ما خیلی زود من دوره به اصطلاح طلاب میگن دوره سطح که با کتاب سر کار داره تمام شد و در سنین زیر 20 سالگی بودم من که مثلا 17-18 که درس خارج رفتم. درس خارج دوره عالیه.
سید حسن حسینی خامنه‌ای برادر حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
خدمت ابوی یک چند مبحثی از علوم قدیمه رو اونجا گذروندند و میگذروندند با اخوی مقام معظم رهبری. ولی مدرسه نواب اینجا بودن، مشهد که بودن مدرسه نواب بودن، محبت داشتن به من، هنوزم دارن. اون وقتم داشتن منو گاهی اوقات مدرسه نواب میبردن همراهشون، من بچه بودم 7-8 سالم بود.
سید احمد حسینی خامنه‌ای فرزند حضرت آیت الله حسینی خامنه‌ای.
خب یه مقدار بزرگتر میشن، تحصیل رو از تقریبا سنهای نسبتا پایینتری نسبت به همسنهای خودشون شروع میکنن که خب اون زمان مکتب خانه بوده و بعد مدرسه و ایشون تحصیلات حوزوی رو در واقع که مقدارش رو پیش ابوی خودشون میگذروندن، بعضی از درس‌ها رو همزمان با تحصیلات کلاسیک متوسط ادامه میدادن و همزمان بالا میرن تا زمانی که دیگه خب از علمای اون زمان مشهد هم استفاده کردن تا مقاطعی، تا اینکه دیدن خب دیگه اون شهر مشهد دیگه مقدار گنجایش نداره و از ابوی اجازه گرفتن و برای بقیه تحصیلشون به قم رفتن.
دوستان و اساتید قم به پدر اصرار می کنند که محمد جوان به قم بیاید. قم آن زمان شور تازه‌ای پیدا کرده. آیت الله بروجردی و روح الله با درس‌ها و حرف‌هایشان به آنجا نشاط دادند. خودش هم تعریف آنجا را زیاد شنیده. پدر حرفی ندارد، راهی می شود. او هم پرشور و با نشاط است، آنقدر که هر روز را بر سر کلاسی و در مباحثه‌ای می گذراند. حتی روزهای تعطیل و استراحت، حتی فاصله بین دو کلاس را که در راه به حفظ کردن دروس می پردازد. آرام و قرار ندارد، بیش از همه در درس روح الله حضور می یابد.
حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای
در حوزه استاد معروف ما که خب آیت الله بروجردی بود، من خودم شخصا بیشتر درسم پیش امام خمینی بود، درس اصول ایشون. دو سه نفر دیگه بودند، یکی فرزند آیت الله حائری بزرگ، حاج آقا مرتضای حائری، مردی بود هم فاضل بود هم خیلی وارسته بود، و مرحوم مجاهد یکی از علمای آذربایجانی بود که ایشون هم آدم باسوادی بود و بسیار پرهیزکار، ایشون هم مدتی درسش رفتم. من استاد فلسفه ما آقای علامه طباطبایی بود و با ایشون هم ما دو جور درس داشتیم. یه درس عمومی بود که بیش از 100 نفر شرکت میکردن، یه جلسات شبانه همچنین نیمه قاچاقی هم داشتیم که به همه نمیگفتند. 7-8 نفر بودیم، ما 7-10 نفر بودیم، خیلی مواقع منزل خود من انجام میشد. ما با ایشون در واقع یه دور فلسفه رو دیدیم و خوندیم و ایشون بود که فلسفه ما رو به غربی‌ها معرفی کرد.
پیش از آمدن به قم در مشهد در همان سالهای قیام 3 تیر و کودتای 28 مرداد نگاهش به سیاست جلب می شود. احساس می کند که دین و دینداری بدون سیاست داشتن بی معنا و بی نتیجه است. طرفدار آیت الله کاشانی است و از همانجا اولین قدم را بر می دارد. قدم برای انقلابی بودن. در قم صدای امام هم همان پیام را برایش داشت. پیام انقلابی بودن، پیام اهل سیاست بودن، دل به جریان انقلابی بودن سپردن، حلقه ای از یاران، نوشتن اساسنامه و بعد از آن سالهای گریز و مهاجرت و مبارزه.
ما توانستیم یک گروهی از علما و فضلای اون زمان رو جمع کنیم، یه 10 نفر یا 11 نفر که در واقع یک حلقه زیرزمینی بود مخفی برای فعالیت‌های سیاسی و مدیریت فعالیت‌های سیاسی، مدیریت اونها، یعنی به طور باشه که از تفرق جلوگیری کنه. تو منازل تشکیل می‌شد، اسامیشون هم معروفه، مرحوم مشکینی بود، مرحوم آقای ربانی شیرازی بود و آقای اخوی مقام رهبری بودند. این گروه 10 نفر کشف شد، مرحوم آزادی هم جزو این جمع بود و از منزلشون که سواک ریخته بود گشته بود، اون اساسنامه‌ای که من نوشته بودم، اساسنامه اونجا رو من نوشته بودم، به اساسنامه خیلی خطرناکی بود که متنشش رو چاپ کرده باشن. هیچ کس باور نمیکرد تو حوزه کسی بتونه یه همچین چیزی بنویسه و این باید کار این سیاست مدارها و اینایی باشه که یا حزبی هستن یا از خارج الهام میگیرن. خیلی خطرناک بود، به همین دلیل یه عده‌ای رو گرفتند، آقای مشکین، آقای منتظری و علامه ربانی، اینا رو گرفتن آقای آذری، ما جوان رو فرار کردیم.
سید حسن حسینی خامنه‌ای، برادر حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
سال 42 بود، بعد از خرداد 42 بود که 4 تا از بزرگواران آقا و ایشون رو که من دقیقا یادمه، مرحوم آقا جعفر طباطبایی پسر مرحوم آقا حسین طباطبایی که از دوستان ایشون بودن و یه بزرگوار دیگه‌ای که فوت کردن خدا رحمتشون کنه، اینا فراری بودن که ما خبردار شدیم که اینا آمدن مشهد و رفتن اخلمت از نیشابور، مثل این که فکر میکنم از نیشابور رفته بودن زمینی و پیاده و اینها به طرف اخلمت. اخلمت یه روستای 14 فرسخی مشهده تو جاده قوچان، خیلی جای سخت و خوش آب و هوا و کوهپای است. اونجا بودن که ما که رفتیم با ابوی و خانواده اونجا مثلا یه هفته بمونیم، خدمت ایشون و آقا که اخوی بزرگوار بودن، خدمت دوتا اخوی اونجا رسیدیم و دیدیم ایشون و اینها، و دائما ایشون متواری بودن به لحاظ مسائل سیاسی و تعقیباتی که بالاخره رژیم گذشته نسبت به ایشون داشت.
سید مهدی حسینی خامنه‌ای، فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
حاجی خیلی دقیق و حساس بودن، یعنی هیچ وقت در این طول این دوران گیر ساواک نیفتادن. مثلا من شنیدم، مثلا میرفتن فرض کن از شیراز مثلا یه نامه میفرستادن به آدرس مشهد، ساواک نامه ها رو باز میکرد، فکر میکرد ایشون شیرازه، مثلا ایشون نامه رو کسی دیگه پست کرده بود، میرفتن مثلا شیراز دنبالشون. هیچ وقت نتونستن با این اطلاعاتی بازیایی که خب انتظار نداشتن، شاید یا آخوند این چیزا رو بلد باشه، مواظبتایی که داشتن، جا عوض کردن ها، خون هیچ وقت گیر ساواک نیفتادن.
دکتر حسین کلباسی، استاد فلسفه.
همراهیشون با نهضت امام خمینی رحمت الله علیه که این واقعا در لفظ و در کلام نبوده، این همراهی همه جانبه، قبول خطرات و تهدیدهایی که به هر حال همه کس پذیرای اون نیست، آگاهانه به سمت واقعا اون گرداب و محاصره دهشتناکی که رژیم گذشته نسبت به انقلابیون، نسبت به عالمان، روشنفکران، متفکران، علمای دینی در واقع معمول می‌داشت و اعمال می‌کرد، اینها رو همه کس واقعا در میدان وارد نمیشه. بعد توأم بکنند این رو با یک بصیرت دینی، هدف رو بشناسن، گم نکنن در لابلای هیجان‌های اجتماعی سیاسی، در واقع شخص خودش رو و راه خودش رو مفقود نکنه. اینا نکات بسیار بسیار مهم.
سید مهدی حسینی خامنه‌ای، فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
رابطه امام خمینی در نجف با علمای مشهد حاج آقا بودن، یعنی حالا چجوری این کار میکردن که این اعلامیه‌ها یا این نامه‌های محرمانه میرسید شخصی به صورت مسافرت، مثل پیک، مثل زمان قدیمی که پیک بود، این رو میرسوندن با علمای مشهد صحبت میکردن، نظرشون نسبت به انقلاب و این نظریه جلب میکردن.
مبارزه، زندگی خانوادگی، تعقیب و گریز از دست ساواک، همگی زندگی را سخت کردند، اما نه آنقدر که علم آموزی را تعطیل کند. جانش بیشتر دانستن می خواهد. در کنکور دانشگاه شرکت می کند. می خواهد حقوق بخواند. موفق می شود. حالا راه دیگری برای کمک به انقلابیون پیدا کرده. وکیل آنها می شود. نان زندگیش را هم از معلمی به دست می آورد.
دهه 50 من لباس وکالت پوشیدم و افتادیم دنبال دفاع از اینایی که بودند. خیلی از این سیاست مداری که الان شما میبینید یه سنی ازشون گذاشته، من وکیلشون بودم. خب یه کاری بود که میکردیم، آبا از آسیا افتاد، مثل این که ساواک فهمیده بود که اونجوری که فکر میکردن نبوده، راه های کردن قضیه رو.
سید مهدی حسینی خامنه‌ای، فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
بعد از تعطیلی حوزه سال 42 درس دانشگاهی رو شروع کردن، بازم کنکور دادن در رشته حقوق دانشگاه تهران، یعنی نمره بالای کنکوری معلوم میشه داشتن که تونستن در اون رشته قبول بشن. در اونجا در اون رشته هم باز خیلی سرآمد شدن و چون قسمت استخونبندی اصلی حقوق ما در فقه، خب یه فقیه بره اگه حقوقدان بشه خیلی راحت‌تر و اصولی‌تر میتونه اصول حقوقی یاد بگیره و این رو به خوبی هم دورهایشون در اون موقع آدمای بزرگ حقوق کشور هستن الان.
سید حسن حسینی خامنه‌ای، برادر حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای،
سال 53 گرفتار بودیم. ایشون به عنوان یک واقعا فرشته نجات، ابوی والده رو می آوردن، می آمدن تهران، ازشون پذیرایی می کردن، می بردن این طرف اون طرف، از هر ترفندی استفاده می کردن که بتونن یه ملاقاتی بگیرن، علی رغم اینکه خب خیلی از ارتباط برقرار کردن ها علی‌القاعده برای ایشون خیلی مشکل و سخت بود، شاید غیر ممکن به نظر می اومد و ایشون ممکن می کرد با ارتباطاتی که پیدا می کردن با آقایونی که حالا مثلا با سه واسطه ارتباط داشتن با دستگاه مورد وسوق بودن، ایشون محبت میکردند و حتی دو سه بار خودشون با پدرم ملاقات من اومدن، ملاقات هادی آقا احتمالاً رفته بودن، دیدن ایشون رفته بودن زندان کمیته مشترک، که کمیته مشترک میدونید خیلی ملاقات و ملاقات زندانی اونجا خیلی مشکله و همت ایشون بود.
دکتر حسین کلباسی، استاد فلسفه،
از زمره کسانی بودند که از قبل از انقلاب هم در زمینه فعالیت‌های سیاسی، هم در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، هم در زمینه فعالیت‌های علمی و فرهنگی که کارنامه واقعا قابل توجهی هم هست، این خط و این مسیر رو دنبال کردند که سعادت این ملت و سعادت این مملکت در گرو آگاهی دینی و خداگاهی حقیقی و راستین نسبت به میراث معنوی است که در اختیار این مملکت. این نکته مهمی است. حالا ما الان در قالب الفاظ، در قالب کلمات میگیم، وقتی که تحلیلش بکنیم میبینیم که چقدر با اندیشه های دیگری که نوعاً هم عرض کردم مثلا در قالب اندیشه های روشنفکری و منوره چقدر فرق میکنه و تمایز پیدا میکنه.
عاقبت موج انقلاب همه کشور را در بر گرفت. همه بودند، شهری و روستایی، حتی با عقاید مختلف، اما رهبر ماجرا برای همگیشان یک نفر بود، یک نفر که همه خواسته هایشان را در او متجلی می دیدند، یک نفر که این کشتی را به ساحل رساند. در میانه همان روزهای خون و پیروزی به مدرسه رفاه رفت، پر بود از سند و زندانی، نظم بخشی به آنجا را به عهده گرفت.
یه مرکز اسناد بود که اسناد رو که جمع میکردن اونجا میابردن، رفاه گفتن اینا رو آوردن نمیدونی چی کار کنی، من شدم مدیر اسناد، نشستم اونجا شروع کردم اسناد و طبقه بندی فلان به همانش. پایین زندان بود، طبقه دوم و طبقه همکف زندان بود، مرحوم قدوسی اونجا مسئول زندان. ایشون اومد در حضور دو نفر دیگه، مرحوم ربانی بودند و مقام رهبری، خلاصه من گرفت که فلانی ولت نمی کنم، من نمیتونم اون توحید اینو قبول کنم، یه همچین شرایط. اونم گفتم خیلی خوب، اونم اصرار کردم گفتم خیلی، با هم پاشیدیم رفتیم، تحویل داد من رفت. من اونجا مدیر اون زندان رفاه شدم.
حقیقتا اینها نشون دهنده یک فداکاری بزرگ، یک بصیرت بزرگ، عرض به خدمتتون، و مهمتر از همه یک صفحه ثبت شده ماندگار در تاریخ این کشور هست که ایشان به همراه دیگران پیش قراول و عرض به خدمتتون پیش آهنگ نهضت انقلاب اسلامی بودند بی تردید، و واقعا حقی که این بزرگان برگردن این مملکت دارن و سرنوشت این کشور داشتن به نظر من هنوز آشکار نیست.
یه اتاق رو گرفتیم که اتاق بدید، ما دو تا میز گذاشتیم، سه تا میز گذاشتیم، دو تا دون از قاضیایی هم که اونجا بودن، از این قاضیای انقلابی رو صدا کردیم، گفتم آقا بشینیم ما یه خود تحقیق بکنیم، یعنی تحقیق همون بازپرسی رو میگم. من فرم اولیه سنجیم رو من نوشتم، زیاد کردیم گذاشتیم اونجا، اولین تحقیقا رو من کردم، از جمله مثلا مقدم رو تیمسار مقدم رو من ازش بازپرسی کردم. اونجا شد دادسرای انقلاب، هم زندان بود هم دادسرای انقلاب، من هم شدم دادستان انقلاب و شروع کردم فعالیت کردم.
آن روزها همه جا احتیاج به بازسازی داشت، به ساختن پایه ها، به نقشه راه. انقلاب تازه شروع شده و برای محکمتر شدن احتیاج به مسیر روشنی دارد. اولین قدم اصلی نوشتن قانون اساسی کشور است، قانونی که اساس و پایه حرکت مردم را مشخص کند. همراه یاران می شود در این کار عظیم.
قانون اساسی که ما داریم در دنیا بی‌نظیره. من اینو بارها گفتم، در خارج هم صحبت شد، گفتم من حاضرم میزیگرد بذاریم هر کس معتقده قانون اساسی یک کشوری قوی تره بشینه بگه. میشه از این یه ایرادایی گرفت، کار بشر اینه، بی ایراد نمیشه، ایراد اساسی نیست، خیلی خوب و درست نمیشه. قانون اساسی پایگاه محکمیست، این بنا ساخته شد.
سید مهدی حسینی خامنه‌ای فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
ایشون یه پیشنویس نوشتن، دشمنان فکر کردن که بردن، انقلابم که شده، لیبرال ها اومدن سر کار، اینا حرف آمریکایی‌ها رو میفهمن و متوجهن و یه حکومت دست نشانده ظاهرا متمدنی درست خواهد شد در آینده با اینم قانون اساسیش. ولی از همون اول رو دست خوردن. سال اول انقلاب یعنی سال 58 فکر نمی‌کردن که اولین مجلسی که بتونه یه همچین قانون اساسی پخته‌ای بیرون بیاره، چون فکر نمی‌کردن حقوقدان تو اینا باشه، کسی بتونه که اون اصولی که در آینده باعث مشکل مملکت بشه رو از همون اول ببینه تو قانون اساسی.
سید حسن حسینی خامنه‌ای برادر حضرت آیت الله سید محمد حسینی خامنه‌ای.
تدوین قانون اساسی و مسائل حقوقی دادگستری و قوه قضاییه و اینها با مرحوم شهید بهشتی خیلی همکاریایی داشتند و کارهای اینجوری زیاد بوده که حالا من چون مشهد بودم و اونا تهران بودن خیلی چیز ندارم، ولی در خاطرات خیلی از آقایون من جمله مثلا این کارگزارایی که به ایشون همکاریای مختصری با ایشون داشتن، مرحوم زواره‌ای بود که با ایشون به اصطلاح کنار دست ایشون یک سری کارهایی رو با مدیریت ایشون انجام میدادن.
حجت الاسلام میرلوهی
حضور در تمام عرصه‌ها و صحنه‌های مبارزه به طوری که جزء نمایندگان دوره‌های اولیه مجلس بودند و یکی از فعال‌ترین روحانیون مبارز بودند در همه صحنه‌های انقلاب و تو مجلس شورا و خبرگان و تو عرصه‌های مختلف و سخنرانی در اوایل انقلاب و در معرفی انقلاب و سفرهای خارجی و
للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.
سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان ارجمند، با بخش دوم برنامه رادیو قرآن در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 شب. به ساعت 15:53 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت شنونده تلاوتی باشید از دوران نوجوانی قاری ارجمند آقای سید طه حسینی قاری بوشهری. بشنویم آیات 12-16 سوره مبارک مؤمنون به مدت 5 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جاء جعلناه نطفة في قرار مكين فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العلي العظيم.
بهره‌مند شدیم از تلاوت آیات 12 تا 16 سوره مبارک مؤمنون، تلاوت دوران نوجوانی قاری ارجمند آقای سید طه حسینی قاری بوشهری.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجا. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.